افتار در خانه کنگره با همکاری.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار عرض سلام و ادب و احترام داریم. در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه، در خدمت شما عزیزان هست. برنامه هم بیش از یک ساعت در خدمتون خواهد بود، به صورت زنده و برخط در خدمتون انجام وظیفه میکنه و هست. انشالله که بتونه پاسخگوی نکات، دقایق، لطایف و سوالات شما عزیزان باشه. خب، حوزه مذاهب اسلامی یک حوزه وسیع و گسترده‌ای هست. مذاهب اهل سنت در شیعه همچنین و به ویژه اختلافات و افتراقاتی که وجود داره، اینا نیازمند به یک محقق و پژوهشگری داره که بتونه با اشراف کاملی که به این مذاهب داره پاسخگوی سوالاتی در ذیل مسائل مذهبی باشه. خب، خدا رو شکر این فضا فراهم هست و شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو از طریق تلفن، پیامک و راه‌های دیگه در این برنامه مطرح بکنید و پاسخ اون رو هم دریافت کنید و هم به برکتش همه چیزی یاد بگیریم. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوار مذاهب اسلامی هستیم و در پرسمان مذاهب اسلامی کلن با افتخار و با میل در خدمت این عزیز بودیم و هستیم. سرور عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستن که در خدمتشون هستیم. استاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران شیعه و اهل سنت در ایران و خارج ایران، و همچنین عرض سلام دارم خدمت شما برادر عزیز و گرامی. از خداوند متعال می خواهیم که روز به روز بر عزت و عظمت و وحدت مسلمانان بیفزاید. خداوند هوشیاری و بیداری را نصیب همه مسلمانان بفرماید و نقشه های دشمنان اسلام و مزدورانشان را در میان مسلمانان و کشورهای اسلامی خونسا فرماید. ما همکنون در این زمانها گرفتار افرادی هستیم که به نام اسلام بزرگترین ضربه را به اسلام می زنند، به نام اسلام بیشترین تفرقه و درگیری را در میان جوامع اسلامی و کشورهای اسلامی به وجود می آورند. کاری کرده اند که عمده درگیری ها در کشورهای اسلامی باشد و این همون خواسته دشمنان اسلام است. خواسته دشمنان اسلام را در درون کشورهای اسلامی به نام اسلام دارن اجرا می کنند. این مطلب می طلبد که مسلمانان بسیار هوشیار و بیدار باشند. مکرر گفته ایم که پیامبر گرامی اسلام یکی از برکات وجودیشون این بود که مردمانی را که قبل از اسلام دشمنان یکدیگر بودند، در فاصله زمانی اندکی در چند سال این دشمنان را تبدیل به برادر نمود و زندگی برادرانه با یکدیگر داشتند. پیامبر گرامی همان گونه که در قرآن کریم تصریح فرموده اعدا را تبدیل به اخوان کرد، اما ادعی همکنون به نام اسلام، به نام پیروی از پیامبر اسلام، اخوان را تبدیل به اعدا می کنند و سعی دارن درگیری ها را در درون کشورهای اسلامی قرار بدن. امیدواریم خداوند متعال تمامی نقشه های دشمنان اسلام و قرآن را نقش بر آب بفرماید. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
خیلی ممنون هستیم جناب استاد عزیز، و ما هم سوالاتی که مطرح میکنن بینندگان عزیز و سوالات پیش روی اونها رو مد نظر قرار میدیم، کمان که دغدغه حضرت عالی هم همین است و زیاد از حد شما خیلی اهتمام به سوالات عزیزان دارید و میخواد که اینها مطرح بشه. یکی از سوالاتی که مطرح شده جناب استاد اینه که شبکه‌های وهابی این رو دامن میزنن و اینه که امام حسین علیه السلام شیعه ها رو نفرین کرده، اما این رو علمای شیعه نقل نمی کنن. حالا اگر اشتباه نکنم از ارشاد هم این نقل میشه، این رو توضیح و تبیین بفرمایید.
ببینید این مطلبی که اومدن گفتن در شبکه های وهابی که امام حسین علیه السلام شیعیان کوفه را نفرین کردن و اما در منبرها جلسات این موضوع نقل نمیشه، پاسخ مطلب اینه که اولا در عبارتی که در کتاب شیخ مفید آمده مخاطب تعبیر شیعه نداره، انتقاد حضرت بر اون افرادی از کوفه است که حضرت را دعوت کردند و بعد کمک نکردند و بلکه به جنگ با حضرت هم پرداختند. پس اولا واژه شیعه وجود نداره. نکته دوم اینه که امام حسین علیه السلام اونها را شیعه آل ابی سفیان معرفی کردن، نه شیعه خودشون. شیعه از نظر لغت یعنی پیرو. در قرآن کریم هم مکرر واژه شیعه به کار رفته، مثلا می‌فرماید و ان من شیعته لابراهیم، از شیعیان و پیروان نوح بود حضرت ابراهیم، پیرو خط حضرت نوح که همون خط عبادت و بندگی خداست. در مورد یکی از پیروان حضرت موسی علیه السلام می فرماید فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. شیعه یعنی پیرو، چه پیرو فرد خوبی چه پیرو فرد بدی. آیا حضرت فرمودند شیعیان من؟ چنین تعبیری ندارد. حتی در تعبیر دیگری عرض کردم، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان، اونهایی که به جنگ حضرت آمده بودند اینها رو پیروان و شیعه خودشون معرفی نکردند، فرمودن شما پیروان خاندان ابو سفیان، یعنی شما شیعه بنی امیه هستید نه شیعه ما. این یه نکته. نکته دومی که در این رابطه باید عرض کنیم اینه که این افرادی که دنبال ایجاد تفرقه در میان مسلمانان هستند و میخوان درگیری ها و بدبینی های مذهبی به وجود بیارن، اینها اومدن خواستن به این وسیله استفاده کنن که پس مذهب شیعه را زیر سوال ببرن. ببینید فرض کنیم افرادی از شیعه وظیفه شرعی خودشون را در دفاع از امام انجام ندادن. خب اگر افرادی از یک مذهبی کار خلافی انجام دادن، آیا این عیبی برای اون مذهب میشه یا عیب برای خود اون افراده؟ آیا این که مثلا مسلمانان در صدر اسلام صحابه در جنگ احد پیامبر خدا را پیامبرشون را تنها گذاشتن در میان دشمنان، همونطور که آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل فرمودن در کتاب التفسیر، تفسیر سوره مبارکه آل عمران در ذیل این آیه اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، ایشون می‌فرماید در جنگ احد همه مردم فرار کردند الا 12 رجلا، همه مسلمانان و صحابه پیامبر رو تنها گذاشتند در میان دشمنان الا 12 نفر. خب حالا یک چنین اشتباهی مسلمانان در اونجا انجام دادن و شکست خوردن، آیا این عیبی برای دین اسلام به حساب میاد یا عیبی است برای اون افرادی که این کار رو انجام دادن؟ خب اینا میخوان علا فرض این که اون افرادی که اینها میگویند مخاطب حضرت هم شیعه باشند، شیعه اهل بیت هم فرض کنیم بودند و بعد امام را تنها نگذاشتند یا با ایشون جنگیدند، این اگر فرضاً چنین چیزی باشه، این ایراد بر اون افراد ربطی به مذهب نداره. اینا میخوان به این وسیله مذهب را زیر سوال ببرن، مثل اینکه بیان مسیحی‌ها امروز دین اسلام را زیر سوال ببرن. چرا؟ چون عده مسلمانان در جنگ پیامبر خودشون را در جنگ احد تنها گذاشتن. بله. و همچنین در مرحله بعد میخوان به این وسیله عموم شیعیان را زیر سوال ببرن، در حالی که اگر افرادی خلاف بکنند از هر دین و مذهبی مربوط به خودشونه. هم قرآن میگه هم عقل میگه که گناه کسی رو نمیشه به حساب دیگری بگذاری. خداوند فرمود ولا تزر و وازرتون بزر اخرى، یعنی گناه کسی رو نمیشه به حساب کسی دیگری گذاشت. اگر ادعی از مسلمانان مثلا در صدر اسلام این خلاف رو انجام دادن، در جنگ احد پیامبر را تنها گذاشتن یا در جنگ حنین فرار کردن یا در نماز جمعه همچنین پیامبر رو تنها گذاشتن جز 12 نفر به نقل آقای بخاری، خب این ایرادی برای عموم مسلمان ها نیست. نمیتونن غیر مسلمان ها مسیحی ها امروز بگن شما چه دینی دارید، شما مسلمان ها چی هستید که پیغمبرتون رو تنها گذاشتید. خب یه افدهی در صدر اسلام خب این کوتاهی رو داشتن، یه اشتباه کردن، ربطی به بقیه مسلمان ها نداره. اینا میخوان به این وسیله کل شیعیان را تا قیامت زیر سوال ببرن، در حالی که از سوی دیگر ما میبینیم که شیعیان با این که در واقعه کربلا امام حسین علیه السلام شب عاشورا اعلام فرموده بودند که فردا هر کس با ما بماند کشته خواهد شد، اگر میخواد برید اجازه دادن، هر کی میخواد برگرده برگرده. با این حال 72 نفر باقی موندند که یقین داشتن کشته میشن. اما در واقعه احد در صدر اسلام با پیامبر چند نفر باقی موندند؟ 12 نفر. یعنی پس باز اون افرادی که از امام حسین حمایت کردند در اون زمان باقی موندن بر عهد خودشون بیش از اون مقداری بودن از صحابه که زمان پیامبر در جنگ احد، وای که اونا یقین نداشتن کشته میشن، فرار کردن از ترس اینکه شاید کشته بشن. اما اینها این 72 نفر با اینکه یقین داشتن کشته میشن، حضرت فرمودن اگر بمانید کشته میشید، باز هم باقی موندن. پس اینها خیلی بهتر عمل کردن و تعدادی از شهدای 72 تن در کربلا همون افراد شیعه بودند، همون شیعیان کوفه بودند. خب اگر ادعی حضرت را تنها گذاشتند، از اون طرف هم نباید تراموش کنیم که تعداد زیادی از همین افرادی که شهید شدند از 72 تن، اینا همه کوفی بودند، کره حالشون نوشته شده. خب این در رابطه با این سوال، بنابراین این مطلب که اولا همه اینا رو شیعه رسمی معرفی کنن خلاف امام حسین فرمودن اینا شیعه آل ابی سفیانن. اولا نکته دوم، اگر افرادی از دین و مذهبی خلاف کنن ایرادی بر اون مذهب نیست. ثالثا ایرادی هم اگر باشه بر خود اون افراد است، نه بر سایر شیعیان که حالا چون ادعی در صدر اسلام این کار رو کردن دیگه بیان به همه شیعیان انتقاد وارد کنیم.
خیلی خوب. خب این سوال مطرح شد و پاسخش رو گرفتیم. یه سوال دیگری رو جناب استاد باز دامن میزنن مطرح میکنن، البته یه سوال یه مقدار عمومی تره و شاید تو ذهن بعضی هم اینجوری سوال این بیاد و اون اینه که میگن که تو روایت‌های شیعه اومده که هر پرچمی که قبل از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برداشته بشه صاحبش طاغوته. حالا خوبه این حدیث رو این دار بازش بفرمایید اگر هست.
ببینید، ما مکرر در مکرر گفتیم اگر انسان بخواد برداشت صحیح از قرآن در هر موضوعی داشته باشه و یا از روایات بخواد برداشت درستی داشته باشه، باید در هر موضوعی تمام مطالبی که در اون رابطه وجود داره با هم ببینه. اگر میخواد نظر قرآن رو پیدا کنه، این که بیاد یک آیه دو آیه در یه موضوع ببینه به بقیه آیات کار نداشته باشه، یقینا برداشت غلطی میکنه. همون کاری که تمام فرقه های باطل از جمله فرقه های وهابی همین کار رو انجام میدن، یعنی میان چند تا آیهی که ظاهرش مطابق نظر اونهاست همونها رو میگیرن، آیات دیگری که معنای اونا رو توضیح میده اونا رو رها میکنن. مصداق تؤمنون به بعض و تکفرون به بعض، گویا به بعضی از آیات الهی ایمان دارن نه به همه. خب نسبت به روایات هم همین گونه است، روایات هم روایتی میاد روایت دیگری رو توضیح میده. این که در یه موضوع یه مطلب را یه روایت دیدیم فوری نتیجه گیری کنیم تمام، باید به روایات دیگر توجه بشه، به قرائن عقلی توجه بشه، به تمام مطالبی که در اون حوزه وجود داره همه رو با هم ببینیم بعد نتیجه گیری کنیم. اینجوری باشه که هر کسی یک کتاب حدیثی بگیره فوراً، حالا اشیعه باشه یک کتاب مثلا اصول کافی بگیره، یک فروع کافی بگیره، بگه بنده خودم صاحب نظر هستم و در همه چیز نظر میدم. یه نفر اهل سنت یک صحیح بخاری بگیره بگه آقا من هیچ کس قبول ندارم، خودم از صحیح بخاری مطالب رو استنباط میکنم. این چنین نیست، هیچ کسی هم قبول نداره این مطلبو. خب کسی که این روایت رو میخونه باید روایات دیگری هم که در این باب هست بخونه. مثل اینکه مثلا ما روایت داریم که اگر کسی در دوره غیبت بگوید که من امام زمان را دیدم، این دروغ میگه، فهو کذاب مفتر، من در رؤیه. اما از اون طرف میبینیم افراد مورد وثوق کاملی بودن، البته خیلی اندک در طول تاریخ، خب که اطمینان داریم راست میگن و اینها مدعی شدن حضرت رو دیدن. خب موقعی که این چنین هست ما باید بریم دقت کنیم در اون روایت چی میخواد بگه روایت. قرائن را توجه میکنیم، اونی که بیشتر به ذهن میرسه اینه که تا به حال تا قبل از آمدن این حدیث 4 نفر بودند که گاه گاهی امام زمان علیه السلام را میدیدن، سوالات مردم را از حضرت میپرسیدن، پاسخ دریافت میکردن، به مردم منتقل میکردن. بعد حضرت میفرمان دیگه این برنامه تمام شد، بعد از این اگر کسی ادعا کنه من ایشان را میبینم از او قبول نکنه دروغ میگه. خب به قرینه مطالب قبل ادعای گفتن مقصود اینه که بگه اگر من مثل گذشته، حالا منم نفر پنجمم، منم نائب خاص پنجم هستم، مردم سوالاتشونه بیارن و من از حضرت میپرسم، کسی اینجور ادعا بکنه این مقصود رد کرد، دروغ میگه. نه اینکه کسی که ادعایی هم نداره اتفاقا موردی پیش اومده حضرت رو دیده، این رو شامل نمیشه. اینجا هم همینجور، مثلا ما در خود این روایت کل رایت ترفع، خود عبارت رو دقت کنیم میفهمیم که با توجه به روایات دیگر و آنچه که شیعه به او معتقده از عصمت اهل بیت علیه السلام، اگر این به این کلیت باشه هر پرچمی که برافراشته بشه قبل از ظهور امام زمان این صاحبش طاغوت است. تو بعضی از مثلا نقل ها تا به حالم این کار نشده، هر کس در گذشته و آینده. خب اگر این باشه این شامل قیام امام حسین علیه السلام هم بگیم، خب اینم قبل از قیام حضرت مهدی، آیا این زیر سواله؟ قیام زید بن علی بن الحسین نوه امام حسین علیه السلام که روایات فراوانی در مدح ایشان داریم، آیا ایشون رو هم میخواد زیر سوال ببره بگه ایشون هم طاغوت هست، در حالی که چقدر روایات از ائمه اهل بیت در مدح او داریم، براش دعا کردن، در شهادت او امام صادق علیه السلام گریه کردن. خب پس قضیه چیه؟ ما بریم همون وسائل و شیعه که همین روایت رو آورده، روایات دیگری هم همونجا آورده که از اون روایت فهمیده میشه که حضرت مقصودشون فرد خاصی هست، افراد خاصی که با انگیزه های خاصی. عبارت در وسائل شیعه در همین باب نگاه کنید، روایت داریم در جلد 15 هم وسائل شیعه، لطف کنن جلد 15 هم همین بحث کل رایت ترفع رو بیارن عزیزان، این روایت ببینیم، بعد قبل و بعدش هم روایت داره. ممنون. جلد 15 هم وسائل شیعه 30 جلدی. ببینید این روایت هست، از ایران حدیث آوردن، یه حدیث طولانی داریم که از امام صادق علیه السلام سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له و انظروا لانفسکم. بعد تا اونجایی که حضرت می فرماید هر کسی که ادعا کرد که من میخواد قیام کنه، پشت سر هر کسی حرکت نکنید. ان اتاکم منا، ان اتاکم آت منا، فانظروا علی ای شیء تخرجون. ببینید از پایین سطر چهارم رو داریم میخونیم، سوم چهارم. ان اتاکم آت منا، اگر یکی آمد از ما سراغ شما و خواست بیاید قیام بکنید، ببینید برای چیه. همینجوری بی حساب با هر کسی همگام نشید. ببینید واقعا هدفش خدا یه دین چیه. فنظرو علا ای شیء تخرجون ولا تقولو خرج زیدون. ببینید حضرت می فرمان نگین آقا خب زیدم قیام کرد، چون زید قیام کرد مرتعید بود، ما هم با او همکاری میکنیم. چرا با هر کسی قیام نکنید و استدلال به خروج زید نکنید؟ فإن زیدن کان عالمن و کان صدوقن. عبارت رو دقت کنید حضرت، من به آخر زید که خروج کرد او عالم بود، او راستگو بود و او مردم را به خودش دعوت نمی کرد، هدفش خودش نبود. پس معلوم میشه حضرت مقصودشون اینه که با هر کسی که ادعا کرد جلو افتاد همراهی نکنید. میگن خب زید، بله زید درسته، چرا؟ چون او عالم بوده. پس اگر عالم بود، صدوق بود، او رو شامل نمیشه. او فرمود او مردم را لم ید اکم الا نفسه، زید که مردم به خودش دعوت نمیکرد. و انما دعاکم الا رضا من آل محمد، زید مردم را دعوت میکرد به رضایت آل محمد، دنبال این بود که جلب رضایت آل پیغمبر بشه. ولو ظهر لم وفا به ما دعاکم الیه، اگر پیروز میشد زید وفا میکرد به این دعوتی که ده، یعنی دنبال اهل بیت بود، میخواست حکومت رو بتونه بگیره، تحویل امام معصوم بده. پس ببینید حضرت میخواد بفرماید اگر کسی قیام کرد مورد تأیید نبود، عالم نبود، صدوق نبود، هدفش خودش بود، مردم دعوت میکنه به خودش، زید که ادعای امامت نداشت. اما اگر کسی ادعای امامت میکنه به جایی که مردم را به امام دعوت کنه، دعوت به خودش میکنه، از او پیروی نکنه. یا اگر عالم نیست، صدوق نیست، خود این عبارت، این روایت هم تو وسائل شیعه است، تو همون بابه، اما قبل و بعد مطلب را حذف میکنن، بعد میان نتیجه گیری میکنن. پس معلوم میشه که هدف حضرت این نیست که کلن هر کسی قبل از قیام حضرت قیام کرد فصاحبها طاغوتون، بلکه میفرماید ببینید این هدفش چیه، برای چیه. همه افراد زید نیستن، زید هدفش درست بود، مورد تأییدم بود، لذا همه اهل بیتم او رو تأیید کرد.
بله. همین شرایط فعلی ما رو که در نظر میگیریم، ممکنه، حالا نمیگم خیلی، ولی بعضی پرچم ها به عنوان مدعیان ظهور خود
بله الان هستن. بله، افرادی که مردم رو دعوت میکنن، یا موقع ادعا میکنن من امام زمانم، از این حرف هایی که شما امام زمانم، پسر امام زمانم، نماینده امام زمانم، اینا رو میخواد بگه، اینا دعوت به خودشون دارن میکنن. بله. اما اون کسی که میاد میگه تو آقا ما کسی نیستیم، هدف فقط اسلام است، هدف فقط خداست، هدف دین خداست، ما باید دین را ترویج میکنه، از امام زمان، از ائمه اهل بیت، اونا رو بیان میکنه، میگه ما پیرو به اونا، نوکر اونا هستیم.
بله.
این شامل اون حرف نمیشه.
جناب استاد اگر اجازه بفرمایید یک کلیپی پخش بشه، این کلیپ رو ببینیم، خودش حاوی یک سوال و شبهه است، بعد هم استاد عزیزمون بحث این کلیپ رو باز میکنن، تقریر میکنن، پاسخ میدن و انشالله بهرمند میشیم از پاسخی استاد عزیزمون خواهند داد. این کلیپ رو با هم ببینیم.
باب استحباب متارکت ترک مستحب فصل، اینو الان که میخواستم نمایش بدم این دیدم. باب استحباب متارکت ترک، مستحبه که از ترک ها دوری بگزینید، از اونها فاصله بگیرید، اونها را ترک کنید. در کتاب وسائل شیعه می‌بینیم صفحه 59 از این کتاب، من اول اون بحث مصاحبت استحبا مصاحبت متارکت ترک را بخونم که میگه از ترک ها فاصله بگیرید و با ترک ها هم نشین نباشید. ببینید باب و استحب، اینو میتونید زیم کنید فرمان، باب و استحباب و متارکت ترک والحبشه. میگه که مستحبه که از ترک ها فاصله بگیرید، اونها را ترک کنید، با اونها قهر بشید. میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که تارک ترک ما ترکوکم، از این ترک ها را رها کنید. و روایات در این باره که بحث از ترک ها میگه فاصله بگیرید، این چیز جالب بود. حالا به هر صورت
خب ممنون هستیم از عزیزان اتاق فرمان که این کلیپ رو پخش کردن. سوالی که حالا در قالب شبهه این آقا مطرح کردن روشن هست و استاد عزیزمون پاسخ میدن. در خدمتیم استاد.
ببینید این یه نمونه از این که عرض کردم، یه ادعی میخوان فقط ایجاد اختلاف و بدبینی میان مسلمانان بکنن و چگونه خیانت میکنن. این الان مطلبی که نقل کرد این گونه وانمود کرد که بله حضرت فرمودن در وسائل و شیعه حدیث هست که از ترک ها فاصله بگیرید، با اینا معاشرت نداشته باشید، این معنا رو گفت. خب شما این حدیث رو نگاه کنید، در کجاست؟ در کتاب الجهاده. کتاب الجهاد، همون بقیهش رو نخوندا قبل و بعد، نه عنوان عزیزان دوباره بیان، کتاب الجهاد ابواب و جهاد العدو، در بحث جنگ با دشمنان. در اینجا یک بابی دارد در کتاب الجهاد که با دو گروه مادامی که با شما درگیر نشدن باشون جنگ نکنید. ببینید باب و استحباب متارکت ترک والحبشه مادام یمکن و ترک، تا زمانی که میتونید باشون جنگ و درگیرید پیدا نکنید باشون وارد جنگ نشید. یک چیز مثبتیه، میگه با اینا جنگ نکنید مگر اونا شروع کنن، تا میشه بی خودی با اینا وارد درگیری نشه. تو بحث جهاده این بحث میاد، این چنین خائنانه حدیث را معنا میکنه که این میخواد بگه که با ترک ها شما هم نشینی نکنید. و بعد جالب اینه که این که من تو بعضی از جلسات هم گفتم، اینها میان برای ایجاد تفرقه یک سری واقعیت ها را از کتب خودشون مخفی میکنن. این الان این چنین وانمود کرد که این روایت تو وسائل شیعه یک تبلیغ علیه شیعه بشه، آقا شیعه ها کتاب شیعه ها علیه ترک ها حرف زده. اولا این علیه نیست. نکته دوم چیه؟ این که عین این عبارت در کتب اهل سنت هم هست. اگر شما گوینده اینقدر سواد نداری که بدونی این عبارت تو کتب اهل سنت هم هست، تو کتب معتبر اهل سنت هم هست، تو حق حرف زدن نداری در بحثای حدیثی. اگر میدانی پس چرا خیانت میکنی؟ چرا میگی که تو وسائل و شیعه؟ خب این که توی سنن ابی داوود هم هست، عزیزان بیارن سنن نسائی، هم سنن نسائی هم سنن ابی داوود. ببینید سنن نسائی با تصحیح ناصرالدین البانی این عبارت در اونجا هم وجود داره، عبارت رو جستجو کنن دوستان میارن عبارت رو ببینید، این عبارت سنن غزوت ترک والحبشه جنگ. خب قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دعو الحبشه و دعوکم ما و دعوکم و ترک ترک ما ترکوکم. ببینید این عبارت، رها کنید حبشه را تا موقعی که شما رو رها کردن، تا باهاتون درگیر نشدن درگیر نشید، و ترک ترک ما ترکوکم، ترک ها را هم رها کنید تا موقعی که ترک کردن شما را، یعنی باهاتون درگیر و درگیر جنگ نشدن، شما با اونا درگیر جنگ نشید. بعد هم میگه این حدیثیه صحیحون. ببینید ادابش. خب این روایت از صحیحه، پایین چم نوشته روایت صحیح است. خب این که این تو سنن نسائی، همین عبارت تو سنن ابی داوود هم هست. دو کتاب از کتب صحاح سته برادران اهل سنت، عبارت سنن ابی داوود هم از دان بیارید. خب عبارت ببینید، باب فی النهی عن تهییج ترک و الحبشه، باب در نهی از این که بی خودی این دو گروه را تحریک به جنگ علیه خودتون نکنید. بعد باز حدیث داره عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال، حضرت فرمودن عبارتی قدیم
دعو
الحبشه
ما و دعوکم، بله
رها کنید گروه حبشه را، ما و دعوکم و ترک و ترک ما ترکوکم، ترک ها را رها کنید ما تا موقعی که شما را ترک کردن. خب ببینید این حدیث تو کتب علسون، من دو نمونهشو از این دو کتاب گفتم، در کتاب های فقهی هم بنده آدرس میدم، بدایت المجتهد ابن رشد از کتاب های معروف ابن رشد قرطبی مالکی، ایشون هم در همون جا در کتاب الجهاد بدایت المجتهد باز همین مطلب رو نقل میکند در باب چه گروه هایی میشه با اونها وارد جنگ و درگیری شد، در اون با فصل دوم کتاب الجهاد باز همین روایت رو نقل میکنند. خب این یک نمونه ای از این که عزیزان بیننده بدانند که ادعی فقط دنبال ایجاد تفرقه هستند، هم عبارات را خائنانه تحریف میکنند معنا را، معنا اینه که اینا رو ترک کنید باشون نجنگید، این فرد معنا کرد یعنی چه؟ یعنی از اینا فاصله بگیرید، با اینا معاشرت نکنید. این یک. دوم این که این کتاب تو کتب اهل سنت هم این همین عبارت وجود داره، اینو مخفی میکنه که نه اینو کتاب شیعه وسائل شیعه این حرفو گفته. خب باز در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب. یکی از سوالات دیگری که مطرح میکنن و بحث میشه و مورد به هر حال توجه ادعی هست اینه که در مورد شخصیت معاویه، آیا همه صحابه، همه اهل سنت، علماشون، عموم صحابه در مورد معاویه عرض شود که نظرشون اینه که ازشون دفاع کردن یا نه، چجوریه؟
ببینید الان غالب برادران اهل سنت میگن که هر کسی که جزء صحابه بوده ما به او بدگویی نمی کنیم و صحابه را عادل می دانیم. این نظر رایجی است که امروز مطرح. اما اگر ما بخواهیم یک قدری عمیقی تر بررسی کنیم و دیدگاه صحابه را، همین که میگن صحابه عادل هستن همشون، خود صحابه را ببینیم در این مورد نظرشون چی بوده. خب موقعی که میگن صحابه همه عادلن، معاویه هم خودش یکی از صحابه، ببینیم که همین نظر را صحابه هم خودشون داشتن یا نه. موقعی که برخی از صحابه، صحابه چیه؟ تعریفی که برادران اهل سنت دارن، مسلمانانی که پیامبر را دیده اند. برخی گفتن به شرط اینکه بعدن کافر از دنیا نرفته باشن، مسلمان از دنیا رفته باشن. خب حالا ما ببینیم خود اونها این دیدگاه داشتن. انسان مؤمن اگر دیگری را عادل بدونه هیچ موقع به جنگ با یه آدم عادل نمیره. خب این جنگ جمل و سفین و نهروان در هر دو طرف از صحابه بودند، اینا اگر همدیگر را عادل و با تقوا میدونستن همه، خب به جنگ همدیگه نمیره. کسی میره، شما حاضرید یه آدمی که میدونید آدم عادل و با تقوایی است، اون عادل و با تقوا میدونید، میرید بهش باش بجنگید، بزنید او را بکشید؟ خب ببینید درباره خصوص معاویه گفتیم عده برادران اهل سنت اینه میکن، اما خب باز تو علمای اهل سنت میبینیم مطالبی غیر از این هم نقل فرمودن. مثلا آقای مسلم در صحیح مسلم نقل میفرمایند که پیامبر خدا معاویه را نفرین کردن. خب آقای مسلم نقل میکنن. در کتاب البر صحیح مسلم عنوانی دارد ایشون به عنوان باب و من لعنه النبی، اصلا عنوانیه که کسی که پیغمبر لعنش کنه. البته ایشون میگه که ما میخواد بگه هر کس پیغمبر او را لعنت کنن و او سزاوار نباشه، یعنی نعوذ بالله پیغمبر اگر کسی رو بی خود و بی جهت، کسی که صلاحیت لعن رو نداره پیغمبر بی جهت کسی را لعن کنه، اون لعنت او تبدیل به ثواب و رحمت میشه برای او. که البته خب از نظر شیعه این حرف قابل قبول نیست، میگن ممکن نیست پیغمبر خدا یه آدم بددهنی نیستش که نعوذ بالله که هرچی به دهنش آمد بگوید و فردی را که سزاوار لعن نیست بیاد لعنت کنه. اگر تو عرف جامعه ما یه آدم معمولی تا عصبانی میشه هم به همه کس به خوب و بد فحاشی کنه لعنت کنه، خب میگیم چقدر آدم نافهم و نادانی، تو عصبانی شدی چرا با آدمای خوبم داری اهانت میکنی؟ با آدمای آدم با تقوایی رو یا آدم عادلی بیا لعنتش کنه. کسی بیاد بگه اگر پیغمبر خدا یک آدمی را که سزاوار لعن نیست بی خودی لعنت کرد چی میشه؟ شیعه خب این نظر رو نمیپذیره، میگه اصلا پیغمبری که خدا میفرماید انک لعلا خلق عظیم، پیغمبر با اون ادات تأکید از نظر ادبیات عرب انه ادات تأکید است، دلالت بر تأکید میکنه، لام برای تأکید، اسمیه بودن جمله تأکید سومه، انک لعلا خلق عظیم، مسلم و یقینا توی پیامبر بر اخلاق عظیمی هستی، یعنی عادت رو علا خلق عظیم یعنی مسلط اخلاق عظیمی داری. خب کسی که اخلاق عظیمی داره ممکنه یه فردی رو که اصلا سزاوار لعن نیست چون عصبانی شده بیاد سبش کنه لعنش کنه بی خود بی جهت. خب حالا بعد در اینجا حدیثی نقل میکنن آقای بخاری مسلم در اینجا و اون چیه؟ عبارت از ابن عباس است. ابن عباس میگوید من با بچه ها داشتم بازی میکردم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منو دیدن فرمودن ادعو لی معاویه، برو صدا بزن معاویه رو بگو بیاد کارش دارم. بعد میگه من آمدم سراغ معاویه، مشغول خوردن بود، آمدم به حضرت عرض کردم که مشغول خوردن بود بس. یعنی گفتم بیا اما اعتنایی نکرد. ببینید عبارت را عن ابن عباس قال کنتو العب مع الصبیان، من مشغول بودم بازی میکردم با بچه ها، سنشم کم بوده با بچه ها داشتم بازی میکردم، منم بچه بودم. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیامبر آمدند، موقعی که در پیامبر دارن میان رفتم پشت دری پنهان شدم، فتواره تو خلف بابن قال، حالا یا شوخی یا به هر صورت رفتم پشت دری پنهان شدم که حضرت منو نبینن. حضرت آمدن قال فجاء فحطعنی حطعتن، با پاشون اشاره کردن به من و فرمودن اذهب ودعو لی معاویه، برو و برای من معاویه رو صدا بزن، صدا بزن معاویه بیاد. قال فجئتو، منم آمدم. فقلتو هو یأکل، گفتم که او مشغول خوردن بود. خب یعنی پیام حضرت را رسوندم اما آمدم گفتم او یا مشغول خوردن بود، معلوم میشه تنها اومد، معاویه نیامد، با اینکه خبر داد که پیغمبر کارت دارن اعتنا نکرد، ادامه داد به خوردن. میگه طبعا ما مگر سراغی کسی بریم پیام کسی رو برسونیم، پیام بزرگی را بگیم آقا فلان کس کار داره، خب اگر مشغول خوردن سب میکنیم یه لقمه دو لقمه بخوریم میادش. طبعا خب یه کمی معطل شده، دیده نیومد، خودش تنها اومد، بعد عرض کرد مشغول خوردن است. خب طبعا حضرتم تا بگه مشغول خوردن که فوراً میگن دوباره برو، یه کمی صبر میکنن یه دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه دیگه بیاد. طبعا حضرت صبر کردن دیدن باز نیومد، دوباره میگه عباره ادامه حدیث، دوباره حضرت فرمودن ثم قال لی اذهب، دوباره فرمودن برو فدع لی معاویه، باز دوباره فرمودن برو، باز من رفتم قال فجئتو، منم رفتم سراغ معاویه. فقلتو هو یأکل، باز مشغول خوردن بود، بار دومم رفتم مشغول خوردن بود و اعتنا نکرد. آمدم به حضرت عرض کردم هو یأکل، بار دومم گفتم که او مشغول خوردن است. حضرت چی فرمودن؟ فقال لا اشبع الله بطنه، حضرت نفرین کردن، فرمودن خدا دیگر شکمش را سیر نکند. خب آقای مسلم، امام مسلم در صحیح مسلم این مطلب را درباره ایشان از قول پیامبر خدا نقل میکنند که پیامبر چون دو بار به نقل ایشان دو بار کسی فرستادن مشغول خوردن بود و اعتنا نکرد و خوردن را مقدم داشت بر اجابت دعوت پیامبر، حضرتی که علا خلق عظیم بود در این حال او را نفرین کردن که خدا دیگر شکمش را سیر نکنه. لذا همونطور که آقای ابن کثیر در البدایه و جاهای دیگه نقل کردن، بعدن بر اثر نفرین پیامبر مبتلا به مرض گرسنگی شد. خدا هم نفرین پیامبر را اجابت کرد، هر که میخورد سیر نمیشد، در حدی که گاهی از او میپرسیدن چطور. آقای ابن کثیر نقل میفرماید که میگفتن برخی که اما شبعت، آیا سیر نشدی؟ میگفت خسته میشوم ولی سیر نمیشوم، اعیا ولا اشبع، عاجز میشم از خوردن ولی سیر نمیشم. خب این رو در کتاب‌های مختلف نقل کردن. خب این که فرمودید از دیدگاه اهل سنت، علمای اهل سنت همه اینو میگن. این یک روایتی آقای مسلم نقل میکنن، البته ایشون میخواد بگه که حالا پیغمبر درسته که معاویه رو نفرین کردن، ولی چون در این باب آورده میخواد بگه گویا نه پیامبر اینجا اشتباه کردن، یعنی معاویه حقش نبود ولی پیغمبر اینجا دیگه عصبانی بودند و کسی که نباید نفرین کردن، لذا اون نفرین پیغمبرم به نفع اون میشود و تبدیل رحمت میشه. خب این یه نکته. موارد دیگری هم از صحابه دیگر داریم. باز آقای مسلم در همین صحیح مسلم مطلب دیگری نقل میکند، میگوید که امر معاویه تو سعدن، معاویه به سعد امر کرد. برخی عبارت رو میخونن امر معاویه تو سعدن، معاویه سعد یعنی سعد ابن ابی وقاص، امر یعنی امیر قرار داد، امیر منطقه قرار داد. فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، ببینید عبارت رو، این عبارت صحیح مسلم، بل قال امر معاویه تو نعبی سفیان سعد را امر کرد، یعنی امر کرد که اگر امر باشه امر کرد که سب بکن حضرت علی را، بعد گفت چرا سب نمی کنی؟ اگر امره یعنی امیر یه جای قرار داد، بعدم بهش دستور داد که تو باید علی را سب کنی، چرا سب نمی کنی؟ فقال ما منعک ان تسب به عباد تراب، اصلا معاخذه کرد، چه چیز مانع شده تو را از این که ابو تراب را سب کنی؟ چه مانعی داره؟ چرا سبش نمی کنی؟ که بعد میگه او گفت من سه مطلب را درباره علی بیاد می آورم، وقتی که این سه مطلب رو هرگز حاضر نیستم او را سب کنم، اما ما ذکرت و فقاله سعد گفت ما ذکرت و سلاسن قالهن له رسول الله، میگه سه مطلب از پیغمبر خودم شنیدم، سه مطلب را پیغمبر درباره حضرت علی فرموده، با توجه به اینا هرگز حاضر نیستم او را سب کنم. لأن تكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم، اگر یکی از این امتیازات برای من بود، یکی از این جملات پیغمبر برای من گفته بود، از ثروت فراوانی که داشته باشم برای من محبوب تر بود. حمر النعم یعنی شتران سرخ مو، مقصود یک نوع شتری که در اون زمان خیلی ارزشمند بوده، از داشتن همه شتر برای من بهتر بود. بعد سه تا مطلب بیان کرد، یکی حدیث منزلت رو بیان کرد و حدیث دیگر، سه تا حدیث در فضیلت حضرت علی، اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون و موسی و مانند این. خب شاهد ما اینه که آقای مسلم اینم نقل میکنه که معاویه حتی مؤاخذه میکرد که چرا علی را سب نمی، ابو تراب همه میدونن کنیه به حضرت علی علیه السلام داده شده بود، ما منعک ان تسب ابا. از این بگذریم، برخی از کتاب ها آمدن نقل کردن افرادی که کاملا حتی جبهه ابن تیمیه ای داشتن، شاگرد مکتب ابن تیمیه ابن کثیر دمشقی نقل می کند در کتاب البدایه و النهایه. معاویه شخصی را به نام معاویه ابن حدیج، بعضی میگن حدیج بعضی نمیشن حدیج، او را امیر یک گروهی قرار داد و اینا رو فرستاد جنگ با محمد ابن ابی بکر فرزند خلیفه اول خواهر عایشه ام المؤمنین، خب برای جنگ با او، کشتن او را فرستاد. بعد داستان نقل می کند که عبارت رو ببینید، آقای ابن کثیر نقل میکنه از ابن جریر، و قد ذکر ابن جریر، ابن جریر، ابن جریر طبری است، صاحب تاریخ طبری و تفسیر طبری. ببینید عبارت رو من مقداری میخونم. ان محمد ابن ابی بکر نال من معاویه ابن حدید. محمد ابن ابی بکر معاویه ابن حدید را که معاویه فرستاده بود و برای کشتن او اینها، او را بهش بدگویی کرد و نفرینش کرد، بدگویی کرد و شتمه، او را بد گفت و بدگویی کرد نسبت به او، شتمش کرد، فحشش داد، بد گفت به او. و من عمر ابن العاص همچنین نال من عمر ابن العاص، به عمر عاص هم بد گفت. و من معاویه، محمد ابن ابی بکر برادر فرزند خلیفه اول، برادر عرض کنم که عایشه، به معاویه هم بدگویی کرد. و من عثمان ابن عفان، حالا او ناراحت شده بود نسبت به خلیفه سوم هم توهین کرد. میگه فعند ذالک غضب معاویه ابن حدید، اینجا معاویه ابن حدید عصبانی شد، فقدمه فقتله، آورد جلو و او را زد و کشتش. ثم جعله فی جیفت حمار، به کشتن اکتفا نکرد، بعد بدن او را در درون پوست یک الاغ قرار داد، تو الاغ مرده ای را در داخل بدن الاغ مرده قرار داد. فاحرقه بالنار، بعد هم به اینم اکتفا نکرد، بعد با آتش سوزوندش. حالا اون حیوان بیچاره رو عرض کنم که اون حیوان رو هم با محمد ابن ابی بکر رو هم داخل بدن او و او رو سوزوند. فلما بلغ ذلک عایشته، و همین که رسید این خبر به عایشه که برادرت را به دستور معاویه این چنین کشته اند، جزعت علیه جزعا شدیدا، اظهار جزع و فزع شدیدی بر برادرش کرد. بعضی میگه جزع و فزع مطلقا حرام است، چنین است، چنان است. خب ایشون نقل میکنه که بله، عایشه برای برادرش جزع کرد، جزعت علیه جزعا شدیدا، و ذمت عیاله الیها، ذمیمه کرد خانواده او را به خودش، یعنی فرزند و فرزند او را عایشه آورد پیش خودش نگهداری میکرد. و کان فیهم ابنه القاسم، که در بین اونها فرزند برادرش، فرزند محمد ابن ابی قاسم هم جز اونا بود. شاهد این قسمت رو هم دقت کنید. و جعلت تدعو علی معاویه و عمرو ابن العاص دوباره صلوات، و شروع کرد عایشه به تدعو علی معاویه، نفرین میکرد معاویه را و عمرو ابن العاص را بعد از نمازها. خب پس برخی صحابه مانند عایشه ام المؤمنین، ایشون هم نظرش مثبت نبوده، و الا اگر او را فرد عادلی میدانست نمی اومد بعد از همه نمازها او و عمر عاص را نفرین کنه. خب از این گونه این مطلب رو هم البدایه و نهایه ابن کثیر آورده، و هم کتاب الکامل ابن عثیر، این البدایه و نهایه، علاوه بر او الکامل ابن عثیر هم همینو داره. الکامل ابن عثیر از الکامل فی التاریخ، از کتاب های معروف تاریخی، اونم باز همین عبارات رو آورده. حالا عبارات عزیزان آوردن، ببینید باز یک چند جمله از اینجا میخونیم. ثم قال له اتدری ما اصنع بک، همین داستان معاویه ابن حدید را که معاویه فرستاده بود برای قتل و دستگیری و قتل محمد ابن ابی بکر، خب بهش موقعی که گرفت و دستگیرش کرد محمد ابن ابی بکر را، قال له اتدری ما اصنع بک، معاویه ابن حدید به محمد ابن ابی بکر گفت میدونیم چه کارت میخوام بکنم. ادخلو که جوف حمار ثم احرقه علیک بالنار، بدن تو داخله میکنم تو داخل یه حمار الاغی، بعد هم تو را میسوزانم با آتش. فقال محمد ابن ابی بکر، برادر عایشه، به او گفت ان فعلت بی ذالک فلطالما فعلتم ذالک با اولیاء الله، گفت اگر تو این کار رو با من بکنی این بی سابقه نیست، شما این گونه کارها را با اولیاء الله زیاد کردید، با بندگان خوب خدا اونها رو زیاد کشتید و اینجور جنایات رو بسوزونید، این تیپ شما این کارها رو زیاد انجام دادید. و انی لارجو ان یجعلها علیک و علی اولیائک، من امیدوارم که خدا این را برای خودت و برای اولیا و دوستان تو و معاویه و عمر قرار بده، اون آتشی که میگی نارن تلظا، امیدوارم که خدا اون آتش که میگی من تو را میسوزانم، خدا اون آتش برای خودت قرار بده، برای اولیات معاویه عمرن نارن تلظا، امیدوارم یک آتشی خدا برای شما قرار بدهد که اشاره به آتش جهنم. کلما خبت زاده الله سعیر، آیه قرآن داره که کلما خبت زدناهم سعیرا، اشاره به اون آیه. امیدوارم شماها رو، اولیات و این افراد را به آتشی گرفتار کند که هر دفعه بخواد کم بشه و خاموش بشه خدا شعله اش را زیاد کند. فغضب منه معاویه ابن حدیق، از محمد ابن ابی بکر غضبناک شد و ناراحت شد و قتله، کشتش. ثم القاه فی جیفت حمارن، بعد بدنشو داخل یک عرض کنم که حمار الاغ مرده‌ای قرار داد. ثم احرقه به نار، بعدم با آتش او را سوزانید، فرزند خلیفه اول را. فلما بلغ ذلک عایشته، خبر این به عایشه خواهرش رسید. جزعت علیه جزعن شدیدا، شدیدن علیه او گریه کرد بر برادرش و اظهار جزع و فزع کرد. و قنتت فی دبر الصلات، بعد از نماز قنوت دعا میکرد. در این قنوت چه میگفت؟ دست به دعا برمیداشت، تدعو علا، اونجا نفرین میکرد، تدعو علا معاویه و امرن. پس بنابراین یکی از افرادی که نظرشون منفی بوده و نفرین میکرده نسبت به معاویه، به نقل بزرگان اهل سنت، همسر پیامبر عایشه ام المؤمنین بوده. بنابراین این گونه که امروز ادعی وانمود میکنن، میخوان بگن که تمام بزرگان، تمام صحابه معاویه را تأیید میکردند و همه اهل سنت این نظر رو دارن، این چنین نیست.
بله خیلی خوب، این قرائنی که فرمودید خیلی تام هست و قابل استفاده و علمی، ممنون هستیم.
من یک نکته رو فقط عرض میکنم، ممکنه کسی در این قسمت بگه که آقا حالا این کتاب تاریخیه، بعضی اینجا میگن، و خب حالا این از کجا اعتبار داشته باشه؟ این نکته رو هم عرض میکنم که این کتابی که اخیراً گفتم، الکامل فی التاریخ، در مقدمهش آقای ابن عسیز که از بزرگان اهل سنته میگه متان، من هر مطلبی را از هر جای نقل نمیکنم، من فقط اون مطالبی که از کتابهای معتبر است، عبارت از دان ببینید، علا انی در مقدمه کتاب میگه علا انی لم انقل الا من التواریخ المذکوره والکتب المشهوره، میگه علاوه اینو بدانید که من نقل نمی کنم مگر از تواریخ مذکوره و کتابهای مشهوره. چه کتابهای مشهوره ای؟ ممن یعلم به صدقهم فی ما قالوه،
فی ما نقلوه،
کتاب کسانی که معلوم از صدق اونها در آنچه که نقل می کنن صادقن، و صحت ما دونوهو، از کتابهایی که معلوم از صحت آنچه که نوشتن، از کتابهایی که معلوم آنچه که نوشتن درسته، اینا رو نقل می کنن. ولم اکن کل خابت فی ظلماء اللیالی، میگه مثل او آدمی نیستم که تو ظلمت شب داره میره و تلو تلو میخوره، این نیستم. ولا کمن یجمع الحسباء واللعالی، مثل او آدمی نیستم که میخواد هیزم جمع بکنه تو بیابان، سنگ و جواهرات رو، لؤلؤ رو با هم جمع قروقاتی. میگه اینجوری نیست، من حرفای درست رو نقل میکنم. با این که این مؤلف عالم تسنن میفرماید من حرفای درست نقل میکنم، این جریان نفرین همسر پیامبر را بر معاویه نقل کرد.
خیلی ممنون جناب استاد، سریع اتاق فرمان بزنیم، میان برنامه‌ای داشته باشیم، بعد هم برمیگردیم، هم با تماس‌های شما در ارتباط هستیم و هم با سوالات دیگری که پیش رو، به مقداری که وقتمون اجازه بده حتما خدمتگزار خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
أصيت على الحسن العبقى فالورد تضورا وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي لنقى صيت على الحسن العبقى فالورد
سروران عزیز در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب خدمتگزار هست و خواهر بزرگوارمون خانم یعقوبلو از تهران هم پشت خط هستن. اگر احیانا معطل شدن از این بزرگوار عذرخواهی میکنیم و در خدمتشون هستیم که سوالشون رو مطرح کنن. خواهر بزرگوار بفرمایید. الو،
عوض
میخوام اگر ممکنه بلندتر. بله و گیرندرم ببندید.
بله گیرنده بسته.
الان خوب شد. بله خوب.
بله. در ارتباط با آیه انما المؤمنون الاخوه که استاد جلسات قبل توضیح دادن، خواستم که با توجه به آیه 14 و 15 سوره حجرات این موضوع رو توضیح بدن. آیا منظور خداوند از مؤمنون الاخوه آیه 15 سوره حجرات نیست؟ چون استاد دو تا فرق رو زیر شاخه این توضیح دادن. این رو برام باز بکنن. سوال بعدی من در ارتباط با تقسیم بندی ادیان و مذاهب، اینکه ادیان و مذاهب به چند دسته تقسیم میشن، اگرم براشون مقدوری شرح اجمالی هم بفرمایید.
بسیار خوب. خیلی ممنون خواهر بزرگوار، لطف کردید. سوال قیم و ارزشمندتون. ان شاءالله که از این سوال استفاده میکنیم برای شناخت هرچه بیشتر با شما خداحافظی میکنیم. استاد عزیز در خدمت این بخش اول سوالشون رو بفرمایید، باز بخش دوم من یادآوری می‌کنم.
بله خیلی ممنون. ایشون اشاره فرمودن به این آیه شریفه انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، سوره مبارکه حجرات. اون آیه دیگری هم که اشاره کردن اینم در همون سوره است، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. سوالشون اینه که در واقع میخوان بگن که این آیه ای که میگه انما المؤمنون اخوتون، مؤمنین با هم برادرن، همون مؤمنی است که در این آیه آمده که مؤمن حقیقی آیه میفرماید عده ای از اعراب، اعراب یعنی بادیه نشینان نه عرب ها، عده ای از بادیه نشینان آمدن خدمت پیامبر و به حضرت عرض کردن که آمنا، اعراب گفتن آمنا، ایمان آوردی. قل لم تؤمنو، پیامبر تو به اونها بگو شماها ایمان نیاوردید، ولکن قولو اسلمنا، ولی شماها بگید که ما اسلام آوردیم نه ایمان. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان در قلب های شما وارد نشده، یعنی حقیقت ایمان اونه که تو دل باشه. اینی که شما میگویی در واقع شما فعلا تسلیم شدید، هنوز قلبا کاملا ایمان وارد قلبتون نشده، حقیقت ایمان در قلب است. خب اینجا ظاهر آیه میخواد فرق بگذارد بین ایمان و اسلام. الاسلام شیئون بل ایمان شیئون. خب در باره این که آیا ایمان و اسلام یکیست یا دوتاست، بین دیدگاه برادران اهل سنت و علمای تشیع تفاوته. غالب علمای شیعه عموماً فرمودن که ایمان با اسلام فرق دارد، هرچند گاهی ایمانم به من اسلام به کار رفته، اما حقیقت ایمان اون امر قلبیه و اسلام همون اسلام ظاهری که فردی شهادتینم میگه اونم بهش میگن اسلام. علماء شیعه فرق گذاشتن. علماء اهل تسنن عموما غالبا فرمودن الایمان و الاسلام واحدون. از جمله نگاه کنید کتاب شرح عقاید آقای تفتازانی که متن درسی در حوزه های علمیه برادران اهل سنت، متنش از آقای عمر نصفی و شرحش از آقای سعدالدین تفتازانی. ایشون می‌فرماید الایمان و الاسلام واحدون. خب این دیدگاه عموم برادران اهل سنته. البته در اینجا ابن تیمیه دیدگاه دیگری داره، اونم قائل به فرق است، کتابی داره به نام الایمان. حالا این آیه شریفه اینو گفته، سوال ایشون اینه که انما المؤمنون اخوه، آیا مقصود اینه که اونایی که قلبن که این آیه اشاره کرد لما يدخل الايمان في قلوبكم، اونایی که ایمان قلبی دارن اونا با هم برادرن، یا نه همه کسانی که به ظاهر اسلام آوردن؟ اینجا عرض میکنیم که اولا اخوت به معنای همانندیه، همانند همان، همه یکی هم. همه کسانی که به دین اسلام ایمان آوردن در اسلام با هم اخوت دارن، یعنی همانند همان. یک فرشته با فرشته دیگر برادر حساب میشن. توجه کرد از چه جهت؟ از این جهت که از یک جنسن. در داستانی داریم، در داستان حضرت داوود تو محراب عبادت بود، یه مرتبه دید که دو نفر بالای دیوار بالا رفتن، یکی از اونا گفت ان هاذا اخی له 99 نعجه. خب همه شیعه و سنی قبول دارن که اینا دو تا فرشته بودن، این فرشته اون فرشته دیگر را برادر حساب کرد، ان هاذا اخی. خب از این جهت که هر دو فرشته بودن همانند هم بودن، برادر در فرشته بودن همانندی. کسی که از یک قبیله ای هست، خب با همه کسانی که اهل اون قبیله برادر حساب میشه، برادر از این نظر که همه از یک قوم قبیله. لذا میبینیم مثلا در قرآن کریم حضرت هود را برادر قوم عاد معرفی میکنه، با اینکه قوم عاد آدم های مشرک بودن. میفرماد و الی عاد اخاهم هودا، به سوی قوم عاد مشرک برادرشون هود را فرستادیم که اونا ایمان نیاوردن، قبول نکردن، اما در این حال حضرت هود پیامبر را برادر عاد معرفی میکنند و همچنین و الی ثمود اخاهم صالحا، حضرت صالح را برادر قوم ثمود ذکر می کند با اینکه اونا مشرک بودند. از چه جهت؟ از این نظر که از یک قبیله هستند. همه کسانی که به اسلام ایمان دارند اخوت اسلامی دارند، در اسلام با هم برادرند، همه فرقی که اسلام را قبول دارند. خب اگر افرادی به مذهب خاصی عقیده داشته باشند اخوت در اون مذهب دارند، توجه فرمودید؟ ممکنه مثلا افرادی اخوت در اسلام دارن، اخوت در ایمان به خلفا یا در ایمان به اهل بیت نداشته باشن. خب یک عده ایمان به خلافت خلفا دارن، یک عده ندارن. یک عده ایمان و عقیده به اهل بیت و عصمت اهل بیت دارن، عده ندارن. پس می شود که یک عده عرض کنم که اخوت اسلامی داشته باشن.
بله،
اخوت در ایمان به یه مذهب خاص، به افراد خاصی در اون جهت ایمان نداشته باشن. اینی که در آیه شریفه میگه انما المؤمنون اخوه، این ظاهرش نیست، تمام کسانی که ایمان آوردن. چرا داره برای مردم میگه؟ مردم از دل کسی با خبر نیستن. خداوند که دلها رو میدونه میگه شماها قلبا ایمان ندارید، شماها بگید اسلم نا. اما آیا ما هم میتونیم یک کسی که آمد گفت آمنا بگیم نه خیر آقا تو ایمان نداری؟ لذا آیه دیگه میفرماید شماها نگید ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. شماها به کسی که اظهار اسلام میکند نگید تو مؤمن نیستی، ولی شما از دل افراد خبر دارید. لذا ما هر کسی که اسلام آورد میگیم ایمان آورد. زمان پیامبر خدا هم یه بت پرست میآمد شهادتین میگفت، یا یکی از یهود مدینه میآمد شهادتین میگفت، میگفتن این ایمان آورد. لذا در اصول کافی هم این مطلب آمده که همه کسانی که شهادتین میگویند خرجوا بذلک من الکفر و اضیفوا الی الایمان، همه اینایی که شهادتین میگن با گفتن این شهادتین از کفر خارج میشوند و منسوب به ایمانن. یعنی ما اینا رو مؤمن حساب میکنیم، چه این که قلبن باشن چه نباشن، چون ما از قلبشون خبر نداریم. خدا علام الغیوب، دلها رو خبر داره، میتونه بگه آه شما دروغ میگید، چون میدونه. ماها که خبر نداریم، حق نداریم کسی که میگه من ایمان آوردم بهش بگیم نخیر آقا تو دروغ میگی. لذا آیه دیگه گفت کسی که اظهار اسلام میکنه نگید لست مؤمنا.
جناب استاد ما دو سه دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه سوالی را هم ایشون کردن در مورد تقسیم بندی ادیان و مذاهب، فقط باید اشاره بفرمایید.
بله. ببینید ادیان یه تقسیمی داره، ادیان دو قسمه، چیزایی که اسمشو امروز ادیان میگذارن، ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی. اون ادیانی که ریشه خدایی داشته ولو زمانش گذشته باشه، که همه ادیان الهی همه مردم را به خدا دعوت میکنن، به یکتا پرستی دعوت میکنن. خب دین حضرت موسی، دین حضرت عیسی، اینا همه در زمان خودش درست بوده. حالا زردشت هم آیا پیغمبر بوده یا نبوده دو دیدگاهه، برخی میگن پیغمبر بوده. طبعا اگر پیغمبر بوده هیچ پیغمبری دعوت به دوگانه پرستی نداشته، این که پس دروغ و تهمت است. اگر دعوت به دوگان پرستی داشته خب یقینا پیغمبر نبوده. خب این مورد اختلاف نظره. اون ادیانی که ریشه الهی داره بهش میگیم ادیان ابراهیمی، درست. اون چیزهایی که اسمش دین، ریشه الهی نداره، خب گاهی از اوقات اونم که ریشه الهی نداره بهش میگن دین، یعنی عقیده. در قرآن کریم داریم که به بت پرستان بگو لکم دینکم ولیه دین، دین شما بت پرستان مال خودتون، دین منم مال خودم. اونجا دین یعنی اون اعتقادتون. پس ادیان دو قسمن. بعد هر دینی انشعابات داخلی پیدا میکنه. مثلا مسیحی ها امروز دو سه فرقه بزرگ هستن، مسیحیان کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس. میگیم خب مسیحیت امروز دارای سه مذهب داره، مذهب کاتولیک، مذهب پروتستان، مذهب ارتدوکس. مسلمانان دو مذهب بزرگ دارن، شیعه و سنی. باز هر یک از اینا تبدیل به مذاهب ریستری میشه، مذهب شیعه امامی، مذهب شیعه زیدی، مذهب مثلا اسماعیلی. اهل تسنن مذهب کلامی، مذهب حنفی، شافعی، مالکی، این تقسیماتی است که دارن. البته اگر فرصتی بیشتر بود خدمت این خواهر عزیز و عموم بینندگان عزیز بودیم که توضیح بیشتری بدیم، ولی با توجه به این که وقت ما رو به اتمام است و فاصله بیشتری نداریم، لذا این سوال را به همین مقدار اکتفا می‌کنیم. درباره که حالا نظر کلی ما درباره ادیان و مذاهب چیه، یه جمله میگیم. ما امروز معتقدیم که وظیفه همه مردم جهان امروز پیروی از دین اسلامه. البته اگر کسانی نمیدانن او بحث دیگری است، ولی ان الدین عند الله الاسلام، در نزد خدا دین اسلام است. البته اسلام دو معنا دارد، یک معنای عام، یک معنای خاص. اسلام به معنای عام شامل تمام ادیان الهی میشه. یعنی چه اسلام؟ اسلام یعنی تسلیم کردن انسان خودش را به خدای خودش، هر چی خدا گفته. همه انبیاء الهی حرفشون این بود، لذا حضرت ابراهیم هم مسلم بود، کان حنیفا مسلما. حضرت یعقوب هم به فرزندانش میگفت ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مواظب باشید نمیرید مگر مسلم، یعنی تسلیم خدا تا آخرین لحظات تسلیم خدا و دین خدا باشید. این اسلام به معنای عام شامل همه ادیان الهی میشه. اسلام به معنای خاص اون مجموعه عقاید و احکامی است که بر آخرین پیامبران نازل شده است. البته خب اگر انسان تسلیم خداست، هر زمانی که خدا هر پیغمبری هر دینی فرستاده باید اونو قبول کنه. اگر ما زمان حضرت موسی بودیم باید به حضرت موسی ایمان می آوردیم و طبق تورات عمل می کردیم. اگر زمان حضرت عیسی باید به حضرت عیسی ایمان می آوردیم و به ایشون تا تسلیم خدا. بعد هم که خدا پیامبر اسلام را فرستاده، همه اونایی که واقعا تسلیم خدا هستن، حالا که خدا آخرین پیامبران آخرین کتاب آسمانی را فرستاده، وظیفه‌شون اینه اگر تسلیم خدا هستن باید به این دین و این کتاب و این پیامبر ایمان بیارن. به تعبیر ما لازمه اسلام به معنای عام در این زمان اسلام به معنای خاص است، این دین اسلامی که در برابر یهودیت و مسیحیت و ادیان دیگر محسوب میشه.
بسیار خب، دیگه وقتی ظاهرا نداریم عزیزان، اتاق فرمان اگر
وقتی باقی مونده باز سوال کوتاه.
خیلی ممنون جناب استاد، بهره‌مند شدیم. مطالب و نکاتی که در ذیل سوالات فرمودید واقعا ارزنده و ارزشمند بود و از هر جهت قابل استفاده. خدا خیرتون بده، ممنون هستیم.
از شما و از همه بینندگان عزیز و ارجمند تشکر میکنم. سوالها زیاده، اگر سوالاتی باقی مونده از هفته های قبل از این هفته عذرخواهی میکنم. امیدوارم انشاءالله توفیق پیدا کنیم در هفته های آینده پاسخگوی بقیه سوالات عزیزان باشم. و سلام علیکم.
خب در خدمت شما عزیزان بودیم. محور همه برنامه ها هم معمولا سوالات شما بزرگواران هست. انشالله که با طرح سوالاتون هرچه بیشتر غنای علمی به برنامه ها ببخشید و توفیقی هم باشه خدمتون باشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیر شما بزرگواران خدمتون میرسیم و عرض ادب میکنیم، البته با لطف و عنایت حضرت پروردگار، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.